جنگ در دریا یا دفاع در دریا با زمین و هوا فرق میکنه.
درسته، بله.
یعنی نه تنها بحث ابزار و تجهیزات مهمه، بلکه اون ایثار و رشادت و اون چیزی که باید کلمه که ما میگیم دریا دلی رو داشته باشه که بتونه یک دریا نورد هم باشه که تو این دریا بتونه دفاع بکنه. و باز همونجوری که باز مستظر هستید، ما تهدیداتی که در زمین و هوا دریا از سوی رژیم بعث عراق توی حیث دفاع مقدس داشتیم تقریبا از اوائل سال 59 شروع شد.
بله.
و خوشبختانه یکی از هوشیاری‌های نیروی دریایی این بود که از همون اوایل شهریور 59 این آمادگی یکانهاش رو حفظ کرد.
بله.
تونستیم اون روش‌هایی که باید انجام بشه در حفظ آمادگی رو دنبال کردیم. و از همه مهمتر، ناوهای بزرگی که ما در منطقه خرمشهر داشتیم به موقع برای اینکه بتونن دفاع در دریا رو انجام بدن، حتی قبل از شروع جنگ در یک شهریور از منطقه خرمشهر خارج شدن و در منطقه شمال خلیج فارس مستقر شدن. و این یکی از در حقیقت هوشیاری‌های نیروی دریایی بود که به موقع در جاهایی که باید مستقر می‌شد، حتی قبل از شروع جنگ مستقر شد.
درسته.
حالا عزیزان باید بدونن علارغم که نیروی دریایی با مقایسه با نیروهای حالا زمینی و یا در هوایی یک کمی کوچکتر میشه، ولی این عین واقعیته که این نیرو تونست در چهار تقریبا عرصه، من باید بگم افتخارات آفرید. خب بحث اولش در دفاع از خرمشهر، شما و همه عزیزان میدونید دشمن اومده در واقع یک روزه خرمشهر رو فتح کنه و این منجر به 34 روز حماسه شد، حماسه فرزندان این آب و خاک در دفاع از وطنشون چجوری این حماسه رو تو 34 روز به نمایش گذاشتن. بحث دوم دفاع در دریا بود. دفاع در دریا یک روز و دو روز نبود، از 31 شهریور شروع شد و تا 27 مرداد 1067 ادامه داشت. تنها نه در رابطه با دشمن جنگیدن توی شمال خلیج فارس بود، بلکه ناوگان‌هایی مثل ناتو و خود ناوگان امریکا هم وارد خلیج فارس شدن و در حقیقت نیروی دریایی در 29 فروردین سال 67 عملا نشون داد و جلوی این تجاوز در حقیقت نیروی امریکا ایستادگی کرد. بله، به ما تلفات و شهدایی وارد شد، ولی ثابت کردیم برای دفاع از این مملکت تا پایان جان خودمون ایستادیم و دفاع میکنیم. بحث سومی که واقعا نیروی دریایی افتخار داره بگه، در عملیات های مختلفی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در زمین و هوا هم پشتیبانی کرد. اگه یادتون باشه که در عملیات بیت المقدس همون شب اول حمله حدود 15,000 نفر رزمندر نیروی دریایی با شناورهاش و قایقهایی که حالا در خدمتشون به کار گرفته بودن از این ور رودخونه کارون میذاره اونور کارون. در عملیات خیبر هواناوای نیروی دریایی، شناورهای نیروی دریایی یک چیزی حدود اگر آماری که ما الان داریم 27,000 نفر رزمنده عزیز ما رو توی در حقیقت اطراف جزایر درگیر در جزایر مجنون جابجا کرد در عملیات بعد همینطور. و از همه مهمتر این بود که علارغم تمام درگیری ها تو این 8 سال دفاع مقدس، تونست اگر سیلی در اهواز اومد، اگر سیلی عظیمی که در بوشهر اومد در سال 65، اگر زلزله‌ای که در رودبار و منجیل شد، در خدمت مردم بود. در طول این مدت 8 سال اگر اتفاقی تو دریا می افتاد، اولین و اولویت کار برای رزمندگان دریایی بود نجات جان انسان ها بود تو دریا، حالا بعد می رفتیم دنبال مسئله قبلی. به هر حال آنچه که نیروی دریایی تو 8 سال دفاع مقدس انجام داد و کمانکی که الان هم داره انجام میده، وقتی ما صحبت از ناوگان شاید این چند روز اخیر عزیزان دیدن که در بحث ناوگروه 75 نیروی دریایی صحبت شد، این ناوگروه شماره نبود، تا حالا بیش از 77 ناوگروه برای تأمین امنیت خطوط کشتیرانی و در دریا از طریق نیروی دریایی به دریا اعزام شدن و اینا از همه برگرفته از تجارب بسیار خوب 8 سال دفاع مقدس بوده که و امروز این اقتدار و تسلط دریایی رو ما به نمایش میذاریم و میبینید که ناوگروه نیروی دریایی با عبور از چندین تقریبا اقیانوس و رسیدن به دریای شما و بلعک و طی مسیری حدود 44 هزار کیلومتر مربع و در طی 133 روز و این با عزیزان میدونن فقط یک دریانوردی ساده نیست، این در حقیقت نشون داد که تجهیزاتی در خود کشور خودمون ساخته شده که باعث افتخاره و از همه مهمتر رزمندگانی که این تجهیزات با خودشون به دریا بردن و تلاش کردن و در مقابل تمام این مسائلی که می‌بینید بدون حتی پشتیبانی هیچ کشوری، بدون رفتن به وابستگی به هیچ گونه مسائل پشتیبانی کننده با روی اتکاب خودش و اتکاب خداوند رفتن و مأموریتشون رو انجام دادن که واقعا در نوع خودش بی‌نظیره و برای همه این عزیزان ما آرزوی سلامتی و موفقیت برای خدمت در راه میهن عزیزشون می‌کنیم.
خیلی متشکرم امیر اخگر بزرگوار، امیر دریادار علی اکبر اخگر.
خدا نگهدار.
به خدا می رویم، رو به خدا می رویم، سوی دیار عاشقان، سوی دیار عاشقان، رو به خدا می رویم، رو به خدا می رویم، سوی دیار عاشقان، سوی دیار عاشقان، رو به خدا می رویم، رو به خدا می رویم، سوی دیار دیار عاشقان، رو به خدا می رویم، رو به خدا می رویم، سوی دیار عاشقان، رو به خدا می رویم، رو به خدا می رویم، بهر بلای عشق او، بهر بلای عشق او، به کربلا می رویم، به کربلا می رویم، سوی دیار عاشقان، سوی دیار عاشقان، رو به خدا می رویم، رو به خدا می رویم، بهر بلای عشق او، بهر بلای عشق او، به کربلا می رویم، به کربلا می رویم، سوی دیار عاشقان، سوی دیار عاشقان، رو به خدا می رویم، رو به خدا می رویم، گرفتیم جان به کف و نثار جانان کنیم، هستی خود به راه حق یک سر قربان کنیم، جان و سر و وجود خود فدای قرآن کنیم، ما به جوار کبریا، ما به جوار کبریا، با شهدا می رویم، با شهدا می رویم، سوی دیار عاشقان، سوی دیار،
با بخشی رو داریم به عنوان خون شهادت حرکت که بیشتر به مسائل فرهنگی و حالا هنری در زمینه عرضم خدمتون 8 سال دفاع مقدس میپردازیم، در زمینه سینما، تئاتر و حتی جراید روزنامه ها و مسائلی از این دست. امشب مهمان ارجمندی داریم، همکار بسیار عزیز و ارجمند و بزرگوارمون جناب آقای محمد رضا ایمانیان، و در شبهای بعد هم انشالله خدمتشون باشیم اگر خدا بخواهد و توفیق داشته باشیم. ایشون بازیگر هستند، فعال رسانه هستند و در این بخش با ما همکاری دارن. سلام عرض میکنم، شب شما بخیر، خیلی خوش آمد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم ایران سلام، امیدوارم هر جا که هستید سالم و سلامت باشید. خدمت شما سلام عرض میکنم استاد گرامی،
خواهش میکنم.
امیدوارم که این شبها بتونیم یه نقبی بزنیم به سینمای حوزه جنگ و دفاع مقدس.
انشالله در خدمت شما هستیم و میشنویم گفتگوی شما را در بخش خون شهادت حرکت.
از خون چه داری به قدر
خون شهادت حرکت.
اگر بخواهیم سینمای جنگ رو از دهه 60 به بعد بررسی کنیم به آثار متعددی برمیخوریم. سینمای جنگ و 8 سال دفاع مقدس آثار ماندگاری را در خودش ثبت و ضبط کرده و بسیاری از ما از نسل دهه 60، 70 و 80 شاید جنگ رو و دفاع مقدس رو با سینما شناختیم، با سینما درک کردیم، با آثار متعددی که در این عرصه هنر هفتم ثبت و ضبط شده. میخوایم امشب و در شبهای آینده دهه به دهه بررسی کنیم سینمای 8 سال دفاع مقدس رو و میخوایم امشب از دهه 60 شروع کنیم و از یکی از فیلمهای ماندگار، فیلم عقاب‌ها ساخته 1363 از آثاری که بسیار در سینمای جنگ و دفاع مقدس ماندگار شد، ساخته ساموئل خاچکیان، یکی از باسابقه ترین و کهنه‌کارهای سینمای کشورمون، جایگاه افسانه‌ای رو پیدا کرد و اکران‌های متعددی در بین فیلم‌های این حوزه داشت. یکی از پرفروش‌ترین فیلم‌هایی شد که در زمانه خودش روی پرده نقره‌ای رفت و تأثیر مستقیمی داشت بر آثار آینده در حوزه سینمای 8 سال دفاع مقدس. جمشید هاشم‌پور، رضا رویگری از جمله بازیگران فیلم عقاب‌ها بودند. اما سال 1364 دومین ساخته رسول ملاقلی پور به عنوان یک فیلمساز به عرصه سینما معرفی شد و به مخاطبی معرفی شد. نمونه ای از تعریف سینما رو میشه در فیلم بلمی به سوی ساحل داشت، اثر رسول ملاقلی پور با ترکیبی از کنش ها و واکنش های صحنه های جنگی و اما معنویت و شاعرانگی که در بسیاری از صحنه‌های خودش داشت و مورد توجه منتقدین و مخاطبین هم قرار گرفت. سال 65 ملاقلی پور تجربه جدیدی داشت در فیلم‌های حوزه جنگ با فیلم پرواز در شب، اثری که در جشنواره فجر دوره پنجم با استقبال هیئت داوران هم مواجه شد و با حضور فیلم خانه دوست کجاست و ناخدا خورشید و اجاره نشین‌ها جایزه بهترین فیلم جشنواره دوره پنجم فجر رو کسب کرد و ملاقلی پور خودش رو به عنوان یکی از فیلمسازان برجسته حوزه جنگ بیشتر از همیشه معرفی کرد. اما سال 65 شهریار بهرانی هم یکی دیگه از چهره‌های مهم دهه 60 بود در حوزه جنگ با فیلم گذرگاه، فیلمی که جزو آثار ابتدایی شهریار بهرانی محسوب می‌شد و در میان فیلم‌های همدوره خودش مثل فیلم حمله به اچ‌3 یکی از مهمترین آثاری بودش که در این حوزه ساخته شد. اما سال 66 یکی از فیلم‌های ماندگار، فیلمی که بسیاری از اهالی سینما اون رو دیدن و یکی از رکوردداران عرصه فیلمسازی این فیلم رو ساخت. فیلم کانیمانگا محصول 1366 که یک رکورد عجیب و غریب هم در سینما داره، جزو معدود فیلم های ساخته شده درباره جنگ هستش که به نیروهای تکاور ارتش جمهوری اسلامی ایران اشاره داره. این ساخته سیف الله داد که فرامرز غریبیان هم نقش اصلی اونو ایفا می کرد، بیش از هر فیلم دیگری در تاریخ سینما ایران روی پرده بوده. در بازه نزدیک به 15 سال این فیلم مداوم اکران شد و جزو آثار ماندگار بود. جدا از این رکورد و روایت اکشن، فیلم هم جزو معدود تصاویری هستش که از عملیات تکاوری و همچنین مناطق جنگی در ناحیه کردستان بود. اما ابراهیم حاتمی کیا هم سال 1368 به دلیل تسلط فنی و سلیقه بصری که داشت تونست خودش رو به مخاطبین و سینمای دفاع مقدس معرفی کنه. بعد از دو فیلم هویت و دیدبان با مهاجر به تحسین و موفقیتی فراتر از انتظار در جشنواره فیلم فجر دست پیدا کرد و مرتوجه منتقدین و مخاطبین هم قرار گرفت. مهاجر فضای متفاوت و کمتر تجربه شده در جریان جنگ رو به تصویر می کشید. بر پایه تجربه هدایت و کنترل هواپیماهای بدون سرنشین بود و حاتمی کیا با این اثر تونست خودش رو به مخاطبین سینمای جنگ و دفاع مقدس بیشتر از همیشه معرفی کنه. اما دهه 60 فیلم‌های ماندگار دیگه هم داشت که بهش خواهیم پرداخت. یک فرصتی داشته باشیم حتما و حتما به فیلم‌های مختلف این حوزه هم بیشتر اشاره می‌کنیم، ولی شاید بهتر از همیشه بتونیم به کانیمانگا اشاره کنیم. فیلمی که در زمانه خودش با روند تولیدی که داشت، پروداکشن تولیدی که اصطلاحاً داشت، تونست مقوله جنگ رو بیش از پیش به مخاطبین خودش معرفی بکنه. رشادت هایی که صورت گرفته بود و حجم کاری که انجام شده بود برای ساخت این فیلم، استفاده از تجهیزات متعددی که در این فیلم بود، بسیار مورد توجه مخاطبین هم قرار گرفت و در سالهای بعدم به نوعی یک فیلم مرجع محسوب می شد.
ارتش عراق در ساعت 13:30 روز 31 شهریور ماه با وارد کردن 192 فروند جنگنده، 12 لشکر مجهز پیاده و زرهی و 30 تیپ مستقل خود در استانهای کرمانشاه، ایلام و خوزستان جبهه‌ای به طول 1200 کیلومتر رو گشود.
حالا سرداران سر سردار قادسیه را بر سر دار قادسیه بیاویزید.
در پی حمله هوایی دشمن در 31 شهریور، نیروی هوایی ایران بزرگترین عملیات هوایی خود را علیه عراق انجام داد. اول مهر ماه 1359 مصادف با دومین روز جنگ تحمیلی 8 ساله رژیم بعث عراق علیه کشور جمهوری اسلامی ایران، حمله های تخریب کننده اتفاق افتاد. مهمترین اتفاق دومین روز از پاییز اون سال، عملیات پر افتخار نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران علیه دشمن متجاوز با نام کمان 99.
صدام فکر میکرد که با اون مسئله بازنشستگی خلبانا و اون پاکسازی ها و غیر و سالکین ها باید نیروی هوایی ایران از حیز انتفاع ساقط شد.
کورتی بود که اونا مانورش بودن، برای مانور رو نکار کردن. ما آتش پشتیبانی هواپیمایی داشتیم که باید آتش پشتیبانی رو اجرا میکردن.
و اما پایگاه ششم شکاری بوشه، چنانکه صدام حسین در مصاحبه اعلام کرد ما با دو کشور می جنگیم، یکی ایران و یکی پایگاه هوایی بوشه.
نیروی هوایی عراق روزی که حمله کرد به اصطلاح میخواست اون خاطره جنگ 1967 اسرائیل رو صدام حسین میخواست در خواب و خیال خودش میخواست اینو تجدید بکنه. قسمت اعظم نیرویی که عراق تونسته با اون نیرو به ایران حمله کنه، من میتونم بگم یا از کار افتاده و اینکه سرنگون شده. و من به طور حتم میتونم بگم بین 80 تا 90 فروند هواپیمای شکاری عراق رو ما زدیم.
این پایگاه در دوران جنگ ایران و عراق به عنوان یکی از نقطه‌های پروازی مؤثر برای هواپیماهای جنگی به ویژه F-4 و فانتوم 2 به شمار می‌رفت.
همچنان در خدمتون هستیم با ویژه برنامه کرانه عاشقی از رادیو گفتگو، و ما رسیدیم به بخش بوی پیراهن یوسف.
بوی پیراهن یوسف.
در بخش بوی پیراهن یوسف گفتگو میکنم با جناب آقای احمد پژوهیفر، فرمانده محترم گروهان میثم در 8 سال دفاع مقدس. سلام، شب شما بخیر، خوش آمدید.
سلام علیکم، شب شما هم بخیر، در خدمت هستم.
خیلی متشکرم جناب پژوهیفر. به هر حال شما سالهای سال در سالهای سال که چه عرض کنم برای چند سالی در جبه های نبرد حق علیه باطل حضور داشتید و مدتی هم به عنوان اسیر بودید در کشور عراق و بعد هم به عنوان آزاده ما شما رو میشناسیم. برای ما از خاطراتتون بگین در حد فرصتی که داریم، در اون سالهایی که در جبه ها حضور داشتید و حالا اون مدتی هم که به عنوان اسیر در عراق بودید و بعد هم که به عنوان آزاده ما در این زمان شما رو میشناسیم، برای ما از اون لحظات بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که الان من 51 سالم.
بله.
اون وقتی که به اصطلاح 12-13 سالم بود و خب راهنمایی میخوندم.
بله.
برای بدرقه به اصطلاح پسرم ممینا رفتم به اصطلاح پایگاه سید شهدا همین اسلام شهر که اینا را بندازم برای منطقه.
خب
بعد اون مینیبوسی که این دوستان رو سوار کرده بود ما هم رفتیم. خب اون سن سال پشت این صندلی ها قایم شد.
عجب، به خانواده هم نگفتیم؟
اصلا رفتم بدرقه، رفتم بودم.
عجب.
بعد سوار اون مینیبوس شدیم، پشت این صندلی ها قایم شدیم، اون ته مینیبوس.
بله.
که به صورت دیدنش هم من با اینا برم. بعد خلاصه فهمیدن و اومدن، خود هر کاری کردن که بیان پایین. گفتم نه، گفتن حالا با کلکی گفتن بیا تشکیل پرونده ای بدیم و اینا، زاری و گری. آقا من نه، من تشکیل پرونده اصلا بیایید داخل، فرمی میخواید پر کنید من در خدمتتون هستم. خلاصه هر جوش بود ما رفتیم، اعزام شدیم و بسیار رفتیم. اولین بار که خب اولین بار هر کی بره دیگه میشد اعزام مجدد، یعنی سری بعد راحت میتونستی بری منطقه. بعد بابامونم یه خونه مادر پدر، حالا مادرمون یه مدار خونسرد بود، راحت تر بود، اذیت نمیشه، ولی خب پدر کم تحمل بود.
بله.
با خاطرات نامه ما که شیرو مسیر رو رسته بودیم اندیمشک و حالا دو کوه و اینا، پدر خلاصه راهی شد با همین مسیرهایی که من تو نامه نوشته بودم.
بله.
اومد تو منطقه.
درست.
که گمانم همین خاطره های میزه تعریف کردن، همین باید شد یه فیلم هم سریالی هم بسیار توی تلویزیون درست کردن سرم.
بسیار خوب، بسیار خوب.
پدر اومد و اگه میگم حالا من نمیدونم باید مختصر بگم یا
حالا به هر حال ما یه چیزی حدود 7-8 دقیقه فرصت داریم.
آره.
بله بله بفرمایید.
خلاصه منظورم راهی منطقه میرفتیم، پدرمون اومد.
عجب.
اومد اون منطقه که ما بودیم و خلاصا رنگ رو هم ما هم پرید، خیلی هم پدر عصبانی که آقا هر جوریه باید با من برگرد.
بله.
ما هم خلاص خیلی ناراحت بودیم، کدوم آقا با پدر غرور حالا بمون تا فردا صبح با هم برمیگرد. خلاصه پدرم موند و همون شب هم اتفاقا یک رزم شب برگزار شد، ما هم راحت گرفتیم خوابیده بودیم، ولی خب پدر سنی داشته اینا، پختگی و اینا، فکر عراقی حمله کرد.
عجب. خب
خلاصه یه فصل این دوستانی که بالاخره رزم شب برگزار کرده بودن و زد زده بود و اینا، خلاصه بعد ما رو به صف کردن و خلاصه بعد رزم شب گفتن که خجالت بکشید این که حالا سفیر مردی که به صلاح دیده این هوشیار بود، ولی شما خواب بودید، حالا فکر کنه عراقی اومده بود. خلاصه کلی برای ما بابای ما صلوات فرستاد و اینا، بابای ما صبح دیگه زیم یه ذره بمونه که خودش هم موندنی میشه.
عجب.
خوش باشه.
بله.
ولی خلاصه رفت، ولی دیگه اصرار نکرد که منو با خودش ببره.
بسیار خوب،
خاطره کوچیکی بود که
از خیلی خوب، خیلی خوب. خب حالا ادامه رو بفرمایید که به هر حال شما حالا اونجور که رفتید و به هر حال پیوستید به رزمندگان اسلام، حالا چه مدتی بودی در جبهه ها، چه کارهایی کردی تو گروهان میسم که بعد به عنوان فرمانده انتخاب شدید؟
بله 26 ماه به اصطلاح من هی خب میرفتم میومدم، هر دفعه مثلا 3 ماه 6 ماه میموندیم.
بله.
بعد حالا عملیات که تموم میشد یه مرخصی میگرفتیم برمیگشتیم بازم به اصطلاح میرفتیم.
درست.
به اصطلاح 26 ماه منطقه داشتم دیگه. حالا فرمانده ایم که خب ابتدا هم فرمانده نشدیم، بالاخره آموزش های راپل و آموزش های قفوزی و آموزش های زدن به اصطلاح تانک و بالاخره اینا رو دیدیم، آموزش های امدادگری به اصطلاح پرش از خودرو، حالا تانک و همه اینا رو به اصطلاح آموزش هایی که دیدیم، قفوزی و آموزش سختی بود.
بله.
اینا رو که گذروندیم به اصطلاح اولش تکیه انداز بودیم، بعد شدیم به اصطلاح آتش زن، بعد شدیم به اصطلاح معاون دسته، بعد شدیم معاون گروهان، بعد شدیم فرمانده گروهان.
بسیار خوب. و خب قاعدتا کلی هم تجربه آموختید.
بله، پختگی اینجا هست.
و خب به هر حال در دوران نوجوانی و جوانی بودید و با عشق علاقه هم حضور پیدا کردید. خب خاطره ای دارید از اون روزها و اون مدتی که به هر حال این مدارج رو طی کردید؟
خاطره که به اصطلاح حالا بهترینشون که یادمه، بله، یکی از دوستان بود ولی خب من حضور داشتم.
بله.
به اصطلاح چیزی که بود، یکی از دوستان این عراقی هی می اومدن توی به اصطلاح هور رو رزی میمادن، این قایقای ما رو به اصطلاح چیز میکردن، میبردن با خودشون قفوسشون.
بله بله.
میبردن، ما خیلی برای ناراحتی داشت که آقا این بالاخره قفوس میاد قایق رو آزاد میکنه، قایق رو میبره.
بله.
بالاخره که دوستان تصمیم گرفت که آقا هر جوریه یه حالی از اونا بگیره.
خب
خلاصه شبونه شنا کرده بود رفته بود اونجا، اونجا هم عراقی یه جشنی برگزار کرده بودن روی این پنلای آبی هستش که به اصطلاح میگن پنل شناورای سیار.
درست.
بزرگ رو آب سیاره جشن برگزار کرده بودن و اینا، بعد این میگه اون پنل ها رو به هر جدیه اونو بکشه برداره بیاره به اصطلاح با تناقش بکشه برداره میاره عقب.
عجب خوب.
میاره عقب، مگو یه دونه از به اصطلاح سر تیپ های همون به اصطلاح عراقی اون شب رو همون چیز رو پنله خوابش میبره، یعنی مرد کرده بوده تو جشن و اینا.
بله.
خوابش میبره میمونه اونجا، هوا هم خوب بوده میخوابیده به روش دیگه، این هم اونو کشیده بوده آورده بود عقب. بعد فهمیدیم این بابا یه دونه سرتیپ عراقی هم با خودش آورده.
عجب.
که دیگه حالا مصاحبه کردن، خیلی هم صداش در اومد و اینا، که کلی هم اطلاعات گرفتن و تونستن به اصطلاح غالب بشن برای اون قسمت.
بسیار. خب حالا در مورد مدتی هم که اسیر شدید برای ما بفرمایید چه اتفاق افتاد؟
اتفاقی که کوتاه بوده، یعنی در اصل یه جورایی اسیر حالا کموله ها شده بودیم، نه که اسیر به اصطلاح چیز باشه
عراقی
ها بود. بله. حالا دوستان ما جا مونده بودیم از به اصطلاح دوستانی که اعزام شده بودن.
بله.
ما هم به اصطلاح با همون لباس شخصی.
بله بله.
سوار به اصطلاح حالا اتوبوس شده بودیم، رفته بودیم به اصطلاح سمت کردستان.
درست.
اونجا واسه بودیم که یه ماشین سوارشیم به اصطلاح ما رو برسونه به اون یگانمون.
بله.
یه توییت ها اومد، توییت هایی بود که به اصطلاح قضا می برد برای یگان.
درست.
ما سپاهی بودن، ما هم سوار شدیم پشت این قضا، پیشه دیگه قضا نشسته بودیم، یه دفعه این کمینی که کمولا زدن این دوستان ما رو سپریه و خدا رو شهید کردن.
عجب.
ما دو سه نفری که به سر جامونده بودیم افتادیم زمین، حالا یکی از بچه ها خیلی چاق بود، یکی لاغر بود، ما هم وسط بودیم. حالا اینجوری ما رو گرفتن و بردن داخلی قاری، داخلی قاری که به سر اونجا حتی میگم این خاطرات ما هم تالا خیلی نگفتم.
بفرمایید. بله خوش.
بعد اونجا دیگه شروع کردن شکنجه کردن ما.
عجب.
که گفتن آقا شما هر جوریه به فرو بگید چند نفرید اونجا، مثلا چند تا تانگ دارید، یگانتون چیه؟ ما هم که می‌گیم بابا ما تازه اعزام شدیم اینجوری.